ساعت 10 شب در تهران همچنان از رادیو فردا با شما هستیم. مثل هر شب رأس ساعت 10 شب به وقت ایران به شما سلام میکنیم از هر جایی که در آخرین ساعتهای 22 تیر ماه با رادیو فردا همراه شدید. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو شروع میکنیم مثل هر پنج شنبه که بعد از فردا هنگ شروع میشه و از این لحظه تا نیم ساعت آینده با شما خواهیم بود. اگه همراه ما باشید بعد از اخبار براتون توضیح میدم که همکارانم امشب در این برنامه چه خبرها و گزارش‌ها و گفتگوهایی رو براتون تهیه کردن. وحید پوراستا در استودیوست. سلام و شب خیر وحید به تو.
سلام آزاده. سلام شنوندگان رادیو فردا. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از ممنوعول خروج شدن همسر و دختر 12 ساله نسرین ستوده وکیل زندانی خبر داد. این گزارش می‌افزاید که این دو با دریافت دو نامه با عنوان برگ احضار متهم از ممنوعول خروجی خود مطلع شدند و در نامه آمده است که می‌توانند به این حکم اعتراض کنند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران چنین اقداماتی را از سوی دستگاه قضایی ایران اعمال فشار روانی بر زندانیان سیاسی ارزیابی کرده است. نسرین ستوده وکیل دادگستری از شهریور ماه 2 سال پیش در زندان به سر می‌برد. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان روز پنجشنبه گفت ملا محمد عمر رهبر طالبان میتواند در صورت برزمین گذاشتن اسلحه نامزد ریاست جمهوری شود. حکومت طالبان به رهبری ملا محمد عمر در افغانستان با حمله آمریکا به آن کشور در سال 2001 میلادی سقوط کرد. آمریکا برای هر اطلاعاتی که به دستگیری او منجر شود 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است. کشورهای غربی پیشنویس قطعنامه‌ای را برای ارائه به شورای امنیت سازمان ملل تهیه کردند که در آن به بشار اسد 10 روز مهلت داده می‌شود تا اجرای طرح کوفی عنان را آغاز کند. در غیر آن صورت با تحریم‌های شورای امنیت مواجه خواهد شد. به گزارش خبرگزاری‌ها این پیشنویس را آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان تهیه کردند. روسیه و چین از اعضای شورای امنیت با تحریم دولت سوریه مخالفند. روزنامه دولتی ایران از کشته شدن نوجوانی با شلیک گلوله یک مأمور پلیس در خزانه تهران خبر داده است. به گزارش این روزنامه از قول شاهدان این نوجوان 16 ساله به نام علی در فلکی 4 خزانه همراه دوستانش در حال تماشای مراسم نیمه شعبان بوده که یک مأمور پلیس او را به مست بودن متهم کرده و پس از مداخله دوستان این نوجوان از نزدیک با تپانچه‌اش به گردن او شلیک می‌کند. به گزارش روزنامه ایران این مأمور همراه چند تن از دوستان مقتول اکنون در بازداشت است. بر اثر بارش باران‌های سیل آسا و جاری شدن سیل در جزیره‌ای در جنوب ژاپن دست کم 6 کشته و 18 نفر ناپدید شدند. به گزارش خبرگزاری‌ها به 50,000 نفر ساکنان این جزیره دستور داده شده به مناطق دیگر بروند. اداره هواشناسی ژاپن میزان بارندگی در این منطقه را بی سابقه اعلام کرده است. آزاده؟
متشکرم. وحید پوراستاد بود. خبرها رو شنیدید و مفصل میتونید همین خبرها رو روی وبسایت ما هم دنبال کنید از جمله radiofarda.com یا اینکه سری بزنید به صفحه فیسبوک ما. اونجا هر چند دقیقه یک بار بچه‌ها در صفحه فیسبوک خبرها رو برای شما بروز میکنن. در ادامه واکنش تعدادی از روحانیون و رسانه‌ها به پیشنهاد هاشمی رفسنجانی برای تشکیل شورای فقهی.
هدف از اونم عمدتاً گذاشتن فشار روی آقای خامنه‌ای هست برای تجدید نظر در تصمیماتی که بالاخص در برنامه اتمی می‌گیرند.
اعلام ممنوع الخروجی همسر و فرزند نسرین ستوده وکیل زندانی.
روش نوشته بود برگ احضار متهم ولی تو متنش احضار نکرده بودن و فقط قرار ممنوع الخروجی رو نوشته بودن.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید توی 25 دقیقه‌ای که از این برنامه باقی مونده. اول برنامه امشب وارد سوریه میشیم. سفیر سوریه در بغداد روز چهارشنبه از سمت خودش استعفا کرده و اعلام کرده که به صف مردم میپیونده. در همین حال قدرت‌های غربی پیشنویس قطعنامه جدیدی در مورد سوریه تهیه کردن که به بشار اسد رئیس جمهوری این کشور 10 روز مهلت میده یا طرح صلح بین‌المللی رو اجرا کنه یا با تحریم‌های جدید روبرو بشه. از حمید فاطمی بیشتر درباره وضعیت فعلی سوریه میشنویم.
بر اساس گزارش‌ها پیشنویس این قطعنامه جدید که باید در شورای امنیت سازمان ملل مطرح شود مورد حمایت بریتانیا، فرانسه، آلمان و آمریکا است. این قطعنامه در صورت تصویب از بشار اسد می‌خواهد طرح آتش بس کوفی انان، نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه را ظرف 10 روز به مورد اجرا بگذارد، وگرنه مورد مجازات‌های غیر نظامی قرار خواهد گرفت. روسیه و چین تا به حال از تلاش‌هایی که برای مجازات و تحریم سوریه شده پشتیبانی نکردند. در تحول دیگر، نواف الفارس، سفیر سوریه در عراق، با انتشار ویدیویی روی فیسبوک از سمت خود استعفا داد و اعلام داشت که از این لحظه به بعد به صفوف مردم سوریه می‌پیوندد و جنبش آنان را انقلاب توصیف کرد.
اعلن استقالتي من مهمتي كسفير للجمهوريه العربيه السوريه.
من استعفای خود را از سمت سفیر سوریه در عراق اعلام می کنم. همچنین کنارگیری خود را از حزب بعث اعلام می دارم و از همه اعضای حزب می خواهم که همین کار را انجام دهند، زیرا این رژیم به ابزار سرکوبی ملت و آرمانهای ملت برای رسیدن به آزادی و کرامت انسانی تبدیل شده است. اعلام می کنم که از این لحظه من در کنار انقلاب مردم سوریه هستم. در این لحظات دشواری که سوریه می گذراند، جایگاه طبیعی من اینجاست.
التي تمر بها سوريه الحبيبه.
در مقابل پیشنویس قطعنامه کشورهای غربی، روسیه اوایل این هفته پیشنویس قطعنامه دیگری را به شورای امنیت ارائه داده است که پیشنهاد می‌کند مأموریت 300 ناظر سازمان ملل متحد 3 ماه دیگر تمدید شود. مأموریت کنونی این ناظران در 30 تیر ماه برابر با 20 ژوئیه به پایان می‌رسد. هیچ مجازاتی علیه حکومت سوریه نیز در این قطعنامه در نظر گرفته نشده است. اما سوزان رایس، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت رژیم سوریه تا تحت فشارهای سخت قرار نگیرد، طرح کوفی انان و طرح ژنو را اجرا نخواهد کرد. طرح ژنو خواستار شده است که برای دوران انتقالی در سوریه یک دولت وحدت ملی با شرکت نمایندگان اپوزیسیون تشکیل شود. سوزان رایس، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد:
Without this council taking concrete measures to increase the pressure for the Annan and Geneva plans to be implemented by the government.
تا وقت شورای امنیت اقدامات ملموسی برای افزایش فشار بر دولت سوریه به عمل نیاورد، تا طرح انان و طرح ژنو را اجرا کند، این فرض قابل قبول نیست که مأموریت هیئت ناظران سازمان ملل این بار موفقیت‌آمیزتر از دفعه قبل باشد.
در حالی که روسیه و چین خواستار شرکت ایران در روند حل بحران سوریه هستند، مقامات آمریکایی میگویند نشانه‌ای دیده نمی‌شود دال بر اینکه ایران حاضر به اتخاذ رویه‌ای سازنده باشد. و سوزان رایس، سفیر آمریکا در سازمان ملل، گفته است ایران مسلماً خود بخشی از بحران سوریه است.
درباره سوریه، همونطور که در گزارش حمید فاطمی شنیدید، میتونید بیشتر در صفحه فیسبوک ما مطالبی رو پیدا کنید که به شکل گزارش یا گفتگو در صفحه فیسبوک منتشر شده و همونطور میتونید نظرات خودتون رو اونجا بگذارید پای مطالب. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، روز پنجشنبه در دیدار از کامبوج در آسیای جنوب شرقی خواست تا برای پایان دادن به بن‌بست هسته‌ای ایران بر فشار خود بر جمهوری اسلامی ادامه دهند. حسین قویمی.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، هیلری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، روز پنجشنبه در جریان نشست آسئان درباره تسلیحات هسته‌ای که در پنومپن پایتخت کامبوج برگزار شد، اتحادیه کشورهای آسیای جنوب شرقی را در تلاش‌های بین‌المللی برای بازداشتن ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای شریک دانست. اتحادیه کشورهای آسیای جنوب شرقی متشکل از کامبوج، ویتنام، تایلند، سنگاپور، فیلیپین، میانمار، مالزی، اندونزی، برونی و لاوس است. بر اساس متن سخنرانی خانم کلینتون که در اختیار خبرگزاری فرانسه قرار گرفته وی روز پنجشنبه در این نشست گفت بهترین راه برای دستیابی به راه حل دیپلماتیک که همه ما به دنبال آن هستیم به گفته وی آن است که جامعه بین المللی متحد بماند و به فشار وارد آوردن بر جمهوری اسلامی که موجب بازگرداندن ایران به میز مذاکره شده است ادامه دهد. جمهوری اسلامی به دلیل پیگیری برنامه هسته‌ای خود که غرب نگران است جنبه‌های نظامی داشته باشد تحت تحریم‌های شدید بین‌المللی قرار گرفته است. در همین زمینه 10 و 11 تیر ماه تحریم‌های جدید آمریکا و اتحادیه اروپا نیز علیه ایران اجرایی شد. این تحریم‌ها داد و ستدهای نفتی با ایران را هدف قرار دادند. خانم کلینتون که در روزهای اخیر به برخی از کشورهای آسیای جنوب شرقی سفر کرده است روز پنجشنبه ضمن تاکید بر لزوم وارد آوردن فشار بر ایران گفت اگر فشارها بر ایران را کم کنیم یا در تصمیم‌های خود متزلزل شویم ایران انگیزه کمتری برای مذاکره با حسن نیت یا برداشتن گام‌های لازم برای پاسخگویی به نگرانی‌های جامعه بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای‌اش خواهد داشت. آخرین دور از مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 به ترتیب در استانبول، بغداد، مسکو و پس از آن در سطح فنی و کارشناسی در استانبول برگزار شد که نتیجه خاصی در بر نداشت. غرب معتقد است که برنامه هسته‌ای ایران دارای ابعاد نظامی است و از ایران خواسته است تا ضمن شفافسازی درباره فعالیت‌های اتمی خود غنی‌سازی اورانیوم در سطح بالا را متوقف کند. تهران در مقابل همواره بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای خود تأکید کرده است و غنی‌سازی برای دستیابی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای را حق خود می‌داند.
حالا که حسین قویمی در مورد این موضوع گزارش می‌داد بگم که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم اعلام کرده که اقتصاد ایران و مردم در برابر تحریم‌های خارجی واکسینه شدند. در صفحه فیسبوکمون از شما خواستیم در این مورد نظراتتون رو برای ما بگذارید، همطور با ما تماس بگیرید و در این مورد نظراتتون رو بگید. از جمله توی صفحه فیسبوک ما حسام نوشته هر کسی رو که میبینه از گرونی میناله اما از ترس دم نمیزنه. و همطور آرش نوشته کاملا درسته، مردم ایران در طی 8 سال جنگ واکسینه شدن و تا مرز مرگ میتونن دووم بیارن و تحریم ها باعث افزایش فشار بر قشر متوسط جامعه میشه و بر قشر مرفه تأثیری نداره، اونطوری که آرش توی صفحه فیسبوک ما نوشته. شما هم میتونید سری بزنید به فیسبوک رادیو فردا و نظرات خودتون رو در مورد این موضوع با بقیه مطرح کنید. تعدادی از مقام‌های روحانی و رسانه‌های خبری در ایران به پیشنهاد اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشکیل شورای فقهی واکنش نشون دادند و ضرورت تشکیل این شورا رو بی‌مورد خواندند. آقای هاشمی اخیراً پیشنهاد تشکیل شورایی رو داد که در اون علاوه بر تخصصی شدن فقه، همچنین بشه در مورد مسائل کلان و استراتژیک کشور تصمیم گیری کرد. رضا جمالی.
چند روز پس از مطرح کردن تشکیل شورای فقهی از سوی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، شماری از روحانیون جناح حاکم با این پیشنهاد مخالفت کردند و ضرورت این شورا را بی مورد خواندند. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد رضا آشتیانی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در این مورد گفت در حال حاضر شورای افتاء متشکل از بسیاری از مراجع زیر نظر رهبری آیت الله خامنه ای به مسائل مهم در حوزه های فقهی رسیدگی می کنند و دیگر شورای فقهی لزومی ندارد. وی تشکیل این شورا را مخالف اصول قانون اساسی خواند. همچنین روزنامه کیهان تهران به نقل از حسین ابراهیمی عضو جامعه روحانیت نوشت که در شرایط فعلی تشکیل شورای فقهی ضرورتی ندارد و به گفته او در جمهوری اسلامی هیچ مشکلی بر روی زمین نمانده که با تشکیل این شورا بخواهد حل شود. همچنین روزنامه تهران امروز به نقل از ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضاییه نوشت که تشکیل شورای فقهی معادل تشکیل شورای رهبری است و به گفته این مقام ارشد قضایی طبق نظر برخی از اعضای خبرگان اساساً شورای رهبری با مبانی فقهی شیعه مغایرت عینی دارد. در هفته جاری بود که اکبر هاشمی رفسنجانی در گفتگو با سایت شفقنا، پایگاه بین‌المللی خبری شیعه، پیشنهاد داد تا برای بررسی مسائل کلان کشور شورای فقهی تشکیل شود و در این شورا در مورد مسائل مهم کشوری نیز تصمیم گیری شود. پیش از این هم در سال 87 آقای رفسنجانی موضوع شورای اجتهاد و یا شورای فقهی را مطرح کرده بود و در توجیه تشکیل چنین شورایی گفت که یک مجتهد نمیتواند در همه امور زندگی متخصص باشد و باید به سمت فقه تخصصی رفت. در سال 87 هم این پیشنهاد آقای هاشمی با چراغ سبز جریان حاکم روبرو نشد. حال دوباره در سال 91 بار دیگر او صحبت از تشکیل شورایی می کند تا در آن بتوان درباره مسائل کلان و حتی استراتژیک کشور تصمیم گیری شود. اما کدام مسائل کلان و استراتژیک و چرا در این شورا باید مطرح شود؟ مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
این بحث شورای فقهی رو آقای هاشمی نه در ارتباط با مسائل فقهی مربوط به سیاست داخلی، بلکه عمدتاً در ارتباط با روابط خارجی در این مقطع دارن مطرح میکنن و هدف از اونم عمدتاً گذاشتن فشار روی آقای خامنه ای هست برای تجدید نظر در تصمیماتی که بالاخص در برنامه اتمی میگیرند و اختصاصا به خود ایشون تعلق داره و همچنین رابطه با امریکا. در واقع آقای هاشمی به دنبال این هست که نهاد تازه‌ای قدرتمندتر، زنده‌تر، پویاتر بتونه بیاد و در یه حیطه‌هایی با ارائه مشورت با آقای خامنه ای راهی رو پیدا بکنه برای محدود کردن و جهت دادن بالاخص به تصمیم گیری های آقای خامنه ای.
پیشنهاد تشکیل شورای فقهی از سوی اکبر هاشمی رفسنجانی در حالی است که وی در حال حاضر ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را دارد و طبق تعریفی که برای این مجمع شده قرار است در این مجمع به مسائل کلان کشوری پرداخته شود. با این حال پیشنهاد آقای رفسنجانی برای تشکیل شورای فقهی موافقانی هم داشت و آیت الله اسدالله ایمانی عضو مجلس خبرگان رهبری از این پیشنهاد استقبال کرده و در یک برنامه رادیویی از صدای جمهوری اسلامی گفت که در این شورا میتوان درباره مسائل مهمی از جمله چگونگی رابطه با آمریکا تصمیم گرفت.
گزارش رضا جمالی رو شنیدی در مجله شبانگاهی رادیو فردا.
آقای خامنه‌ای گفتند که اقتصاد واکسینه شده در برابر تحریم ها. در واقع باید این آقا گفت که شما و اعوان انصار و فرزندان، دامادها، عروسها و این دولتی که بر سر ملت ایران گذاشتی، دولت فاسد، با چنگ اندازی به پول نفت شما واکسینه شدید. ملت ایران واکسینه نیست. ملت ایران روز به روز داره زجر و رنج و شکنجش بیشتر میشه.
واکسینه کردن ملت، آن هم بدون سرنگ، از علوم عجیبه و غریبه است که مختص ولایت فقیه.
آقای خامنه ای، ملت ایران واکسینه نشده، شما واکسینه شدید و دستان در کاران. آقای خامنه ای، گوش شما ناشنوا شده، زبانتون عادت کرده به گفتن دروغ و این بزرگترین بیماری است که گرفتار شدید. علاج کنید خودتون رو، علاج کنید.
آقا چه واکسن؟ من ماهی 200,000 تومان کرایه خونه دارم، ماهی 300 تومان قسط دارم، اینا چیه؟ 500 تومان حقوق میگیرم، آخه این کجاش واکسنیه؟
واکنش های شما رو شنیدیم به گفته های رهبر جمهوری اسلامی که گفته اقتصاد ایران و مردم در مقابل تحریم های خارجی واکسینه شدن. اگه شما نظری دارید با این شماره تماس بگیرید: 2042-02-21-12-21-12. اما عراق جای ایران رو به عنوان دومین تولید کننده نفت اوپک گرفت. سازمان کشورهای صادر کننده نفت اوپک در گزارش ماهانه خودشون که روز پنجشنبه منتشر شده رسما تایید کرد که تولید نفت عراق در ماه گذشته از ایران سبقت گرفته و عراق هم در حال حاضر جایگاه دومین تولید کننده بزرگ اوپک رو از ایران گرفته. حمید فاطمی.
اوپک بر مبنای ارزیابی‌های کارشناسان این سازمان گزارش داده است که تولید نفت ایران طی ماه گذشته، یعنی ماه ژوئن، نسبت به ماه قبل بیش از 188,000 بشکه در روز کاهش یافته و به رقم 2,963,000 بشکه در روز رسیده است. در گزارش اوپک، محل آمار وزارت نفت ایران درباره تولید نفت کشور برخلاف روال معمول خالی گذاشته شده است. این نشان می‌دهد که وزارت نفت ایران به هر دلیل از دادن اطلاعات تولید نفت خام خود طی ماه ژوئن به اوپک خودداری کرده است. اوپک در گزارش ماهانه خود میگوید که تولید نفت ایران در سال 2010 میلادی 3,706,000 بشکه در روز بود. این تولید طی سه ماهه اول سال جاری میلادی از 3,706,000 بشکه به 3,383,000 بشکه کاهش یافته است و این کاهش طی ماهای گذشته نیز ادامه داشته و اکنون به زیر 3,000,000 بشکه در روز رسیده است. برخلاف ایران، تولید نفت عراق که در سال 2010 برابر 2,401,000 بشکه یعنی کمتر از ایران بود، تا آخر ماه ژوئن به 2,984,000 بشکه در روز رسیده است. بر اساس همین گزارش، عربستان بزرگترین تولید کننده نفت اوپک طی ماه گذشته به طور متوسط روزانه 9,888,000 بشکه نفت تولید کرده است. ایران که اقتصاد آن به شدت وابسته به نفت خام است، در کنار کاهش تولید نفت خود از کاهش صادرات و کاهش قیمت نفت نیز رنج می‌برد و افزایش تولید نفت کشورهای عضو اوپک را عامل ارزانی نفت می‌داند. قیمت نفت طی چند ماه گذشته از 128 دلار به زیر 100 دلار در هر بشکه سقوط کرده بود، اما از اول ماه جاری میلادی قیمت نفت کمی بالاتر از 100 دلار در حال نوسان است. علاوه بر کاهش تولید نفت در ایران، صادرات نفت ایران هم بعد از اجرایی شدن تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا تا نصف کاهش یافته است. خبرگزاری رویترز روز دوشنبه با استناد به دو مقام رسمی وزارت نفت ایران که نخواستند نامی از آنها برده شود، از کاهش 1,000,000 بشکه‌ای صادرات نفت ایران خبر داد. ایران همکنون بر اساس این گزارش روزانه 1,100,000 بشکه نفت صادر می‌کند.
حمید فاطمی گزارش میداد. باز هم در ایران، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران و بعضی از وبسایت ها از صدور حکم ممنوع الخروج شدن رضا خندان و دختر 12.5 سالش خبر دادند. رضا خندان همسر نسرین ستوده، وکیل زندانی و مهراوه دختر آنها هستش. نسرین ستوده وکیل دادگستری از شهریور ماه 2 سال پیش در زندان به سر میبره. حسین قویمی در گفتگوی با رضا خندان درباره صحت این خبر از اون پرسیده.
11 تیر ماه بود که این برگه ها رو آوردن در خونه به ما دادن. یه برگه به نام من بود و یه برگه به نام دخترم مهراوه که روش نوشته بود برگ احضار متهم، ولی تو متنش احضار نکرده بودن و فقط قرار ممنوع الخروجی رو نوشته بودن که شما با استناد به پرونده شماره بالا ممنون فروش هستی، چنانچه اعتراض دارید در 20 روز کفران اعتراضتون رو اعلام کنید. این برگه از طرف شعبه دوم دادسرای شهید مقدس که جنب زندان اوینه از اونجا صادر شده، ولی هیچ کنه توضیحی داده نشده که برای چی ما ممنون فروش شدیم.
آیا شما و دخترتون تصمیم داشتین که از کشور خارج بشین؟
نخیر، هیچ برنامه‌ای نداشتیم. ما در داخل کشورم بیش از 2-3 روز جایی نمیتونیم بریم، برای اینکه من الان در طول هفته 3-4 روز هفته رو به مناسبت های مختلف محل ملاقات یا دادسرا یا مراجع قضایی جای مختلف برای پیگیری پرونده خانمم مرتب مراجعه میکنیم. یه روز در هفته ملاقات داریم، در نتیجه هیچ فرصت و امکان این که حتی طولانی بخواییم در داخل کشور جایی بریم نداریم، چه برسی که بخواییم بریم خارج از کشور. ثانیا که خانمم وقتی که اونجاست ما کاری خارج از کشور نداریم بخواییم بریم.
آقای خندان، آیا شما نسبت به صدور این حکم اعتراض کردین یا اقدامی قانونی انجام دادین تا کنون؟
بله، من اقدام کردم، متنش رو تایید کردم که ظرف چند روز آینده باید تحویل بدم. منطقه باید پرسیده بشه که چه علت ممنوع خروج شدیم. منطقه مشکلی که الان ما داریم اینه که حتی اگر موردی پرونده چیزی هم باشه در مورد دخترم، با توجه به اینکه زیر 13 ساله، اصلا تشکیلی همچه پروندهی در دادسرایی که ویژه جرایم امنیتی و سیاسیه و به طب افراد بزرگ بالای 18 سال رو بررسی میکنن پرونده هاشو یا پرونده تشکیل میدن، موضوعیتی نداره. دختر من اگر جرمی هم مرتکب شده بود باید در دادگاه ویژه اطفال
به جرم سفیدگی میشد اتهامش.
آیا هیچ یک از مقام‌های قضایی ایران به این موضوع، به این مسئله پاسخی دادن، واکنشی نشون دادن؟
من هنوز با کسی صحبت نکردم، مراجعه نکردم. منتها تجربه نشون میده که معمولاً مراجع قضایی اونهایی که دستن در کار این موضوعات هستن و خودشون یا دستور دهنده این پرونده ها هستن برای تشکیلشون یا به نوعی با پرونده افراد زندانی های سیاسی و خانواده هاشون درگیر هستن، تا حالا نشده که وقت بدن که بشه باشون صحبت کرد. کسایی هم که دخیل نیستن تو این پرونده ها، اگه بشه صحبت هم کرد، هیچ کاری از دستشون بر نمیاد که بخوام بکنن، کما اینکه در گذشتم مواردی بوده.
بینند سپاسگزارم آقای خندان. اگه موضوع دیگه ای هست که میخواین اضافه کنین در خدمتون هست.
نکته که میخواستم عرض کنم اینه که ما در شرایط خیلی ناجوری از نظر ملاقات ها قرار داریم. اینکه الان چندین ماهه که ملاقات حضوری بچه ها رو قطع کردن و اینا نمیتونن مادرشون رو ببینن. ملاقات کابینی داریم ولی دیدن که بچه ها اصلا تمایلی ندارن که از پشت شیشه صحبت کنن. ما انتظار داشتیم که برای ما نامه ملاقات حضوری ارسال بشه که بچه ها بتونن برن مادرشون رو ببینن، ولی متاسفانه به جای اون ممنون ملاقات میکنن و احکام قرارها اینجوری صادر میشه.
رضا خندان بود، همسر نسرین ستوده، وکیل دادگستری که در زندان به سر میبره و به سالات حسین قویمی در مورد شرایط همسرش جواب میداد. بریم سراغ آرش حسنیا که ما رو به دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی دیگه در ایران میبره.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
پس از بازداشت‌های پرتعداد سال 88، تلاش کرد تا به عنوان وکیل چندین تن از متهمان سیاسی آن روزها به دادگاه برود و از موکلانش دفاع کند. اما تلاش‌هایش برای حضور در دادگاه بیهوده بود. از پس این تلاش‌ها و کشمکش‌ها بود که با نوشتن مطلبی بر وبلاگ خود، دادگاه‌های برگزار شده پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را نمایشی خواند و تاکید کرد که حقوق متهمان در این دادگاه‌ها رعایت نمی‌شود. حسن یونسی این دادگاه ها را به استناد سنگ‌اندازی ها و بهانه‌گیری ها بر سر راه دفاع از موکلانش به نمایشی تشبیه کرد که بر اساس یک سناریو نوشته شده بودند. سناریویی که به نوشته این وکیل دادگستری از توهمات و برنامه‌ریزی های نویسندگان آن ناشی می شد. حسن یونسی فرزند علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی و معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام است. او همچنین داماد یکی از قضات دادگاه انقلاب اسلامی است که گفته می شود رسیدگی به تجدید نظرخواهی پرونده بسیاری از متهمان سیاسی عقیدتی اخیر را بر عهده داشته است. حسن یونسی در اسفند ماه سال 89 در جریان فراخوانی که در اعتراض به حبس خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و همسرانشان برگزار شده بود، در یکی از خیابان‌های تهران بازداشت شد. سایت اصولگرای رجا نیوز علت بازداشت یونسی را رفتارهای تحریک‌آمیز در حاشیه فراخوان به گفته این سایت ضد انقلاب برای یکم اسفند عنوان کرده بود. یونسی دو ماه را در بند 209 وزارت اطلاعات و تحت بازجویی گذراند و پس از آن به بند 350 زندان اوین منتقل شد. این وکیل دادگستری در خرداد ماه سال 90 با سپردن وثیقه 300 میلیون تومانی به طور موقت از زندان آزاد شد. یونسی کوتاه زمانی پس از آزادی موقت با قطعی شدن حکم دادگاهش در تیر ماه سال 90 برای اجرای حکم به زندان بازگردانده شد. حسن یونسی در شعبه 28 دادگاه انقلاب به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم و با استناد به نوشته‌هایش در وبلاگ شخصیش که حال فیلتر شده به یک سال حبس تعزیری، پرداخت 6 میلیون تومان جریمه نقدی بدل از 2 سال حبس و 5 سال محرومیت از حرفه وکالت محکوم شده است. این حکم بدوی در دادگاه تجدید نظر نیز عیناً مورد تایید قرار گرفت. حسن یونسی در نوشته‌هایی که روی وبلاگ شخصیش منتشر کرده بود از اعترافگیری از زندانیان سیاسی به مدد قرص‌های آبی و شخصی به نام حسن سگ‌سیبیل و کودتا در وزارت اطلاعات نوشته بود. یونسی با تحلیل وقایع پس از انتخابات نظام جمهوری اسلامی را نظام اسلامی تقلبی خوانده و دولت محمود احمدی نژاد را دولت نامشروع و دولت کودتا نامیده بود.
آخرین برنامه امشب رو شنیدید در مجله شبانگاهی و تا مجله نیمه شب رادیو فردا رأس ساعت 12 شب به وقت ایران. وقت شما خوش.